ساعت 10 شب به وقت ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، شبتون بخیر. خوش اومدیم به مجله شبانگاهی رادیو فردا. من رضا ولیزاده هستم و در این ساعت از چهارشنبه 28 آبان 1393 برابر با 19 نوامبر به مدت 30 دقیقه از شهر پراگ همراه شما. در این مجله زنده شبانگاهی همکارانم تلاش کردن تا برای شما خبرها و گزارش‌هایی از آخرین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان تهیه کنند. امروز و در ساعت‌های گذشته توی دنیا چه خبرهای مهمی بوده؟ هر خبری که بوده همین الان میشنویم از رضا جمالی که اینجاست در استودیو. رضا
ممنون، شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. مذاکرات دو جانبه معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا در وین شامگاه چهارشنبه پایان یافت. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که این مذاکرات 2.5 ساعت به طول انجامیده و در آن مجید تخت‌روانچی و عباس عراقچی از طرف ایران و ویلیام برنز و وندی شرمن از طرف آمریکا حضور داشتند. روز سه‌شنبه نیز معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا دو دور با یکدیگر گفتگو کرده بودند. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همزمان با ادامه مذاکرات هسته‌ای در وین گفت اگر طرف مذاکره به گفته او زیاده خواهی نکند، شرایط برای حصول توافق مهیاست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس جمهوری ایران همچنین گفت درباره مذاکرات هسته‌ای و نیز حمایت از مذاکره کنندگان در نظام هماهنگی وجود دارد. همچنین مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز چهارشنبه فضای مذاکرات میان ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در وین را جدی و فشرده خواند. این نخستین اظهار نظر رسمی مقامات ایران در دومین روز از دور جدید مذاکرات در وین است. مرضیه افخم در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه خبرهای منتشر شده در مورد تمدید مذاکرات صحت ندارد گفت مذاکرات در سطوح کارشناسی و معاونان وزرای خارجه در جریان است و بحث‌ها به طور جدی ادامه دارد. حسن روحانی محمد فرهادی را به عنوان وزیر پیشنهادی علوم به مجلس معرفی کرد. این پنجمین فردی است که برای تصدی این پست توسط رئیس جمهوری ایران به مجلس معرفی می شود. به گزارش وبسایت ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی روز چهارشنبه در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی محمد فرهادی را برای گرفتن رأی اعتماد جهت تصدی پست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس معرفی کرد. محمد فرهادی در دولت دوم میرحسین موسوی وزیر فرهنگ و آموزش عالی بود. او همچنین در دولت اول محمد خاتمی نیز مسئولیت وزارت بهداشت را بر عهده داشت. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران مخالفت خود را با طرح تازه مجلس برای افزایش اختیارات وزیر دادگستری اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، صادق لاریجانی روز چهارشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری گفت توقع نداریم طرحی در مجلس تصویب و یا مطرح شود که خلاف قانون یا خلاف شرع باشد. به گفته آقای لاریجانی، بحث اختیارات وزیر دادگستری بارها در طول سالهای گذشته مطرح شده و همیشه با مخالفت تفسیری و نظریه‌ای شورای نگهبان مواجه شده است. روز یکشنبه نمایندگان مجلس کلیات طرح دو فوریتی را تصویب کردند که بر اساس آن اختیارات وزیر دادگستری افزایش پیدا می کند. و شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه از تمام کشورهای دنیا خواست از منابع در اختیار گروه خلافت اسلامی و سایر گروه های افراطی استفاده نکنند. به گزارش آسوشیتد پرس، در این بیانیه از تمام کشورهای جهان خواسته شده با نادیده گرفتن منابع در اختیار گروه خلافت اسلامی از انجام معاملات خرید نفت یا پرداخت باج‌های مالی به این گروه خودداری کنند. اعضای شورای امنیت در نشست علنی خود همچنین از موج تازه پیوستن جوانان به گروه‌های افراطی که به گفته آنها متنوع‌تر و دارای توانایی استفاده از شبکه‌های اجتماعی هستند ابراز نگرانی کردند.
سپاسگزارم، ممنونم از رضا جمالی. خبرها رو شنیدیم، اما رویدادهایی که در ادامه مجله شبانگاهی به اونها میپردازیم بیشتر حول محور مذاکرات هسته‌ای است. امروز چهارشنبه دومین روز از دور نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 در وین برگزار شد. در این روز شاهد چه اتفاقهایی هستیم؟ خبرنگار اعزامی رادیو فردا از وین برای ما خواهد گفت. برخی شواهد نشان می‌دهد فرانسه در مذاکرات هسته‌ای نقش قابل توجهی دارد. درباره اهمیت نقش فرانسه در این مذاکرات با سفیر پیشین ایران در فرانسه گفتگو می‌کنیم. فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید تیم مذاکره کننده هسته‌ای ممکن است با ناشیگری به عزت کشور لطمه وارد کند. انفجار یک خودروی انتحاری در نزدیکی استانداری اربیل و اولین حمله جنگنده‌های فرانسوی به داعش در عراق. فرصت شنیدن پیام‌های تلفنی شما رو هم از دست نمیدیم. همه اینها و بیشتر از اینها تا ساعت 10:30 شب در ایران به صورت زنده از رادیو فردا. دور نهایی مذاکرات هسته ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین پایتخت اتریش از دیروز آغاز شده و امروز هم دومین روز این مذاکرات بود، البته پشت درهای بسته هتل کوبورگ. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا از وین با ماست، از تازه ترین خبرها برای ما میگه. سلام هانا، قبل از هر چیز یه نگاهی داشته باشیم به امروز که روز دوم مذاکراته.
من هم سلام میکنم به طور اضافه و به شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. بله، فکر میکنم که تازه ترین خبر بگیم ابتدا صحبت‌های وزیر خارجه بریتانیا فیلیپ همون بود که ساعتی پیش خبرگزاری رویترز منتشر کرد که آقای همون گفته که به دستیابی به توافق جامع و نهایی تا روز 24 نوامبر 3 آذر خوشبین نیست و پیش بینی کرده که این مذاکرات تمدید بشه. این صحبت در حالی مطرح شده که هم ما از مرزی افغان سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز شنیدیم که صحبتی از تمدید در اتاق مذاکرات نیست، همچنین یک مقام آمریکایی در روزهای گذشته گفته بود که طرفین تمام تلاش خودشون رو دارن میکنن تا به توافق تا روز 24 دست پیدا بکنن و هنوز صحبتی از تمدید نیست. صحبتی میکردم امروز با یک تحلیلگر اروپایی اینجا در وین که میگفت پس از صحبتهایی که داشته با مقامهای مذاکره کننده به این نتیجه رسیده که اگر تمدیدی در کار باشه، این تمدید بدون اقدامات تازه نخواهد بود. حال شکل و شمایل این موضوع چگونه خواهد بود مشخص نیست. امروز هم روز دوم مذاکرات با دیدارهای دو جانبه بین تیم مذاکره کننده ایرانی، معاونان آقای ظریف با تیم‌های مذاکره کننده 5 به علاوه 1 انجام شده، مذاکرات جداگانه با کشورهای مختلف، آخرین اون دیدار دو جانبه با گروه مذاکره کننده فرانسوی بوده، همچنین دیداری با تیم مذاکره کننده آمریکایی داشتن.
خب بپردازیم به حضور و رایزنی‌های جان کری در اروپا که هنوز در لندن و قرار فردا به پاریس بره.
بله، به نظر میاد که مذاکرات اتمی تنها به وین محدود نشده و جان کری از روز گذشته دیدارهای فشرده‌ای رو در این باره داشته، با تیم مذاکره کننده آمریکایی در وین هم در تماس هست و همچنین با واشنگتن. دیروز جان کری با وزیر خارجه بریتانیا دیدار کرده بود، همچنین دیدار اولیه‌ای با وزیر خارجه عمان داشت که روز یک شنبه رو در تهران در سفر غیر رسمی سپری کرده بود. امروز نیز خبرگزاری اسوسییتد پرس خبرنگارش به صورت اتفاقی وزیر خارجه عمان رو در هتل محل اقامت جان کری دیده بود و پس از صحبت با وزارت خارجه متوجه شده بود که دیدار دومی هم بین وزارت خارجه عمان و آمریکا برگزار شده. به هر حال نقش عمان در این روزها بیشتر و بیشتر شبیه نقش میانجیگر در مذاکرات میشه، اگرچه که مقام های ایرانی گفتند که عمان در روز یکشنبه حاوی پیام خاصی برای ایران از سوی 5 به علاوه 1 نبوده.
با توجه به این فضا در وین و سایر پایتخت‌های اروپایی، چه پیش‌بینی میشه از روزهای آینده داشت و همینطور در مورد فردا که روز سوم هست چه اتفاقی پیش رو داریم؟
بله، فردا وزیر خارجه آمریکا راهی پاریس خواهد شد تا دیدار دوباره‌ای داشته باشه با وزیر خارجه فرانسه و همچنین با وزیر خارجه عربستان سعودی که در پاریس به سر می‌بره. همچنین فردا شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که هم‌اکنون نشست فصلیشون برگزار میشه درباره پرونده ایران صحبت خواهند کرد. کنفرانس خبری رو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد داشت و در هر حال اظهار نظرهایی که آژانس و تحلیل‌هایی که از برنامه هسته‌ای ایران می‌کنه و بررسی‌های آژانس و نظارت‌های این نهاد بین‌المللی یکی از موضوعات عناصر تعیین‌کننده در روند مذاکرات خواهد بود. باید دید که فردا این مذاکرات و این بررسی ها چگونه پیش خواهد رفت و این چه کمکی یا چه روندی رو رقم خواهد زد تا سوم آذر که مهلت توافق اولیه ژنو به پایان میرسه.
ممنونم از هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین. و در مورد نقش فرانسه در این مذاکرات هانا توضیح داد که جان کری این برای دومین باره که در هفته گذشته وزیر خارجه آمریکا به فرانسه سفر میکنه. ما برای بررسی نقش فرانسه و چشمانداز مذاکرات هسته‌ای که مهلت اون سوم آذر ماه به پایان میرسه یک گفتگو هم داریم که هانا کاویانی انجام داده با فرانسوا نیکولو، سفیر پیشین فرانسه در ایران بین سالهای 2001 تا 2005. و آقای نیکولو در سالهای اخیر هم مقالات متعددی داشته درباره سیاست خارجی ایران و به خصوص برنامه هسته‌ای ایران. آقای نیکولو در ابتدا به این پرسش پاسخ داده که هانا از او پرسیده که از نوامبر سال گذشته فرانسه روی کرده بسیار سفت و سختی در قبال مذاکرات داشته تا به امروز و آیا تغییری در این موضع فرانسه امروز ایجاد شده یا خیر. بشنویم پاسخ فرانسوا نیکولو رو.
راستش من فکر نمی کنم که در یک سال گذشته تغییری در موضع فرانسه ایجاد شده باشد، اما ما شاهد یک تغییر موضع در سیاست خارجی فرانسه بسیار پیشتر از این بودیم و آن هم زمانی بود که در سال 2007 ریاست جمهوری شیراک به پایان رسید و نیکولا سارکوزی جانشین او شد. تا زمان روی کار آمدن سارکوزی می توانم بگویم که فرانسه موضعی میانه رو در قبال این پرونده هسته‌ای داشت و می خواست که دو طرف مذاکره را به یکدیگر نزدیک کند. و می توانم بگویم که با آمدن سارکوزی فرانسه موضعی به نسبت سخت‌تر اتخاذ کرد. و اگر خاطرتان باشد او بسیار نزدیکتر به جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا بود و این موضع سخت سارکوزی حتی زمانی که اوباما به قدرت رسید نیز ادامه یافت. می توانم بگویم که حتی زمانی بود که اوباما و آمریکا در مقایسه با فرانسه موضعی بازتر نسبت به ایران داشتند و با آمدن فرانسوا اولان نیز این موضع سرسختانه تقریبا ادامه یافته است، بدین معنا که آنها بسیار موشکافانه به اقدامات ایران می نگرند و مواظبند که مو لای درز نرود. و اگر خاطرتان باشد در نوامبر سال گذشته لوران فابیوس وزیر خارجه پیش از دستیابی به توافق آمد و گفت که پیشنویس توافق به اصطلاح مسخره است. درست است که آن زمان متن توافق به بهترین شکل ممکن تدوین نشده بود و شکافایی داشت. این متن ابتدا توسط ایران و آمریکا مورد مذاکره قرار گرفته بود و سایر اعضای 5 به اضافه 1 در دقیقه آخر فرصت دیدن آن را پیدا کرده بودند، که البته پس از یک هفته مشکلات متن برطرف شد و توافق حاصل شد. اما این موضوع در ذهن همگان مانده است.
پیش از اون که مذاکرات عمان انجام بشه جان کری به فرانسه رفت و دیداری با همتای فرانسوی خود داشت. آیا به نظر شما این سفر و دیدار اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار رخدادهای سال پیش در ژنو بود؟
دقیقاً. به نظرم آمریکایی‌ها از به اصطلاح اشتباه خود در سال گذشته درس گرفتند. آنها باید به خاطر داشته باشند که در این مذاکرات تنها نیستند و باید در این زمینه با متحدان خود در ارتباط باشند. خصوصاً که گمان می‌رود فرانسه متحدی سخت در این زمینه است. و از همین جهت هم کری این را فهمیده و برای همین به خود زحمت داد که به فرانسه بیاید و فابیوس را در جریان تازه‌ترین تحولات مذاکرات قرار دهد، که فابیوس باز نگوید که فرانسه نمی‌دانست که چه چیزی در حال رخ دادن است. کری با لاوروف هم دیدار کرد تا درباره انتقال اورانیوم غنی شده در سطح پایین و تولید میله‌های سوخت در روسیه صحبت کنند. و این برای توازن برقرار کردن در توافق بسیار مهم است که بخشی از محموله اورانیوم غنی شده در سطح پایین به اصطلاح خنسا شود و برای این خنسا کردن می توانند آن را به روسیه بفرستند.
ما شاهد ساعت‌ها و روزها مذاکره از یک سال گذشته تا کنون بودیم. آیا به نظرتون دو طرف آمادگی پذیرفتن و انعطاف نشان دادن برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی رو دارن؟
به نظرم مذاکره کنندگان اوباما و کری از یک سو و روحانی و ظریف از سوی دیگر واقعا میخواهند به یک توافق دست یابند. این ممکن است البته برای تمام بازیگران سیاسی در ایران و آمریکا صادق نباشد، ولی مذاکره کنندگان میخواهند توافق کنند. از همین رو هم باید احتیاط کنند، چرا که منتقدانی در فضای سیاسی داخلیشان دارند. همچنان دو مورد اساسی مورد اختلاف است. یکی تعداد سانتریفوژ هاست که البته با اینکه اهمیت دارد، اما به نظر من آنقدرها هم مهم نیست. امروز تعداد سانتریفوژ ها ارزشی نمادین پیدا کرده است، چرا که اگر توافق بشود همه دنیا منتظرند ببینند طرفین بر سر چه تعداد سانتریفوژ برای ایران توافق کردند، 4000، 5000 یا 9000 سانتریفوژ. و مورد دوم که مورد اختلاف است، روند تعلیق و رفع تحریم هاست. مسلم است که ایرانی ها می خواهند این اتفاق هرچه سریعتر رخ دهد، اما آنها می دانند که اینچنین نخواهد شد، خصوصا با وضعیت سیاسی که مثلا اوباما امروز با کنگره دارد، کنگره‌ای که با توافقی که به نفع ایران باشد موافق نیست.
آیا فکر میکنید که اونها موفق به دستیابی به توافق تا روز سوم آذر ماه میشن؟
Yes, it's a good question. I'm still optimistic in the sense.
این سوال خوبی است. من همچنان خوشبین هستم، به این معنا که شاید کاملا منطقی فکر نمی کنم، اما باید این تلاش بیوقفه دو طرف برای دستیابی به این توافق را در نظر داشته باشیم، و باید در نظر داشت که طرفین برای بسیاری از مسائل مهم، شاید خیلی مهمتر از تعداد سانتریفوژ، راه حل پیدا کردند. مثلا نحوه نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی، یا ایجاد تغییراتی در تأسیسات آب سنگین عراق که پلوتونیوم کمتری تولید کند که توانایی تولید سلاح را کاهش می‌دهد. و این جای تأسف خواهد داشت که برای 5% همه توافق فرو بپاشد و هیچ توافقی به دست نیاید. و برای همین به نظرم در دقیقه آخر طرفین تلاشی نهایی را خواهند کرد که به توافق دست پیدا کنند.
Everybody will make a last effort to try to strike the deal and find a reasonable compromise.
در مورد اهمیت نقش فرانسه و چشم‌انداز مذاکرات هسته‌ای، هانا کاویانی با فرانسوا نیکولو سفیر پیشین فرانسه در ایران بین سالهای 2001 تا 2005 گفتگو کرده بود که با هم شنیدیم.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی،
تو هم با تبعیض می باشه.
این فرمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر
آقا مرد بندر منگه کلوتی
کار خوبی هست،
یک حزب‌اللهی سابق،
معلومه که دوست ندارم
مازندان و مرکزی بیرجن.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار با تون میکنم.
ساعت ششم جای شماست. 2042022112121 همیشه با این شماره پیامگیر منتظر پیام‌های تلفنی شما هستیم در طول همه برنامه‌ها و به ویژه در ساعت ششم. اما تا اینجای برنامه به آخرین تحولات دیپلماتیک در پیوند با مذاکرات هسته‌ای در خارج از ایران پرداختیم، اما ببینیم در ایران چه خبره و چه مواضعی در ایران مطرح میشه. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران روز سه‌شنبه 27 آبان با اشاره به مذاکرات هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی گفته برخی مواقع ممکنه با ناشیگری تیم مذاکره کننده به عزت کشور لطمه وارد بشه. جزئیات این رو بشنویم از رضا جمالی.
محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران با انتقاد تلویحی از بعضی از مواضع گروه مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید که مواضع آنها ممکن است به عزت کشور لطمه وارد کند. او گفت که آمریکا دشمن ایران است و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی این اجازه را به آن کشور نخواهد داد که به اهدافش در مقابله با ایران برسد. به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، آقای جعفری که روز سه‌شنبه هفته جاری در قم سخن می‌گفت، افسود تا زمانی که منافع ایران ایجاب کند برای برداشتن تحریم‌های اقتصادی تلاش خواهد کرد. این سخنان فرمانده سپاه پاسداران ایران در حالی است که از این هفته دور پایان گفتگوهای هسته‌ای ایران با 5 قدرت جهانی در وین آغاز شده است. سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران در مورد احتمال ناشیگری تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایرانی در حالی بیان می‌شود که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیش از این تأکید کرده است که از مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران حمایت می‌کند و به آنها اعتماد دارد.
هیچ کس نباید این مأموران دولت جمهوری اسلامی ایران رو سازشکار بدانه. این غلطه. اینا نبایستی مورد تضعیف قرار داد یا توهین قرار داد.
در همین حال روز چهارشنبه 28 آبان در اظهاراتی دیگر حسین فدایی دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی از تشکل‌های سیاسی تندرو در جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم درباره مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران گفت چون رهبر جمهوری اسلامی به آنها اعتماد دارد در نتیجه باید به آنها اعتماد کرد. با این حال آقای فدایی از کسانی که در داخل کشور در صدد برقراری رابطه با آمریکا هستند انتقاد کرد. یک روز پیش از این اظهارات روزنامه اعتماد دوشنبه هفته جاری از همایش دوباره دلواپسان هسته‌ای با عنوان منهای عزت به علاوه تحریم در تهران خبر داد. شرکت کنندگان و سخنرانان این همایش که جملگی از تندروها و مخالفان گفتگوهای هسته‌ای بودند نسبت به نتایج این گفتگوها ابراز بدبینی کردند. برگزاری دوباره همایش موسوم به دلواپسان هسته‌ای در حالی است که چندی پیش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نسبت به این گروه از مخالفان گفتگوهای هسته‌ای واکنش نشان داد.
یک عده به ظاهر شعار میدن ولی بزدل سیاسی هن. هر وقت میخواد مذاکره بشه یه عده میگن ما داریم میلرزیم. خب جهنم برید یه جای گرم پیدا کنید برای خودتون. چیکار کنیم ما؟
در همین حال خبرگزاری ایلنا روز چهارشنبه گزارش داد که در مجلس شورای اسلامی طرحی با 100 امضا در حال شکل‌گیری است تا از محمد جواد ظریف وزیر خارجه و رئیس تیم مذاکره کننده هسته ایران در رابطه با آنچه که زیاده‌خواهی آمریکاییان و عملکرد تیم مذاکره کننده نامیده شده سوال شود.
رضا جمالی گزارش می‌داد و نوبت پیام‌های تلفنی شماست.
ما نه بمب اتم می‌خواهیم نه تحریم، روابط دوستانه با دنیا و دوستی می‌خواهیم. برنامه اتمی برای فرزندان ما شغل نمی‌شود. حکومت اسلامی با بهانه‌گیری و لجاجت با دنیا و مردم ایران زندگی را برای مردم تباه کرده است.
الو، رادیو فردا، خسته نباشید. باور کنید این تحریم ها بره حکومت فایده داره، چون هر کاری مخون بکنه میگن حالا تحریمه، هیچ که ایچی نمیگه تحریمه. باور کنید فایده ببرشون.
ما بارها از زبان رهبر معظم انقلاب شنیدیم که هر کسی صحبت از مذاکره با آمریکا بکنه این یا بی غیرت هست یا الفبای سیاسی رو نمیدونه. الان مشخص شده که از قبل از انقلاب تا امروز با آمریکا ارتباط بوده، صحبت بوده، نامه نوشته شده، نامه ها هم پاسخ دادن. الان من کار به سیاست ندارم، از نظر معنای جمله انگشت بی غیرتی رو، انگشت اینکه کسی الفبای سیاسی رو نمیدونه به سمت کی باید دراز کنم من ایرانی؟ پاسخ منو بده حکومت جمهوری اسلامی ایران.
نمایندگان مجلس که نماینده مسئول خواهان مردم نکردن که این نمایندگان در مقابل مردم مسئول نیستن، جوابگو باشن. در مقابل رهبری و شورای نگهبان مسئول هستن، چون آنها دست میدن این وظیفه بده یا خیر. از طرف
از وقتی که جمهوری اسلامی اومده چی نصیب ملت ایران شده جز نکبت، بدبختی و بیچارگی؟ حالا میگن بزرگترین معدن طلا در ایران کشف شده، چی گیر ملت میاد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صبح امروز چهارشنبه انفجار یک خودروی انتحاری در نزدیکی استانداری اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق 6 کشته و 27 زخمی بر جای گذاشت. گروه خلافت اسلامی یا همون داعش مسئولیت این حمله رو پذیرفته. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا از اربیل پشت خط ارتباطی برنامه است، از این رویداد و آخرین تحولات مربوط به داعش برای ما میگه. ایلیا سلام، اول از همه به صورت خلاصه برای ما از انفجار اربیل بگو.
رضا، همچون که گفتین انفجار توسط خودروی بمب گذاری شده صورت گرفته در روبروی استانداری، مهاجمین تاریک قصدش وارد ساختمان استانداری بشه که با ممانعت نیروهای امنیتی حاضر در محل روبرو شده، برای همین خودروی خودش رو منفجر کرد. انفجار این خودرو به کشته شدن 5 تا 6 نفر انجامید و حدود 29 نفر اینطور که وزیر بهداشت گفته زخمی. اما گروه داعش همطور که گفتی بر عهده گرفت مسئولیت این انفجار و تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده در شهر اربیل. تا کنون حدود 20 نفر اینطور که منابع خبری اقلیم کردستان، منابع خبری وابسته به حزب دموکرات کردستان میگن 20 نفر بودن دستگیر شدن. البته گویا قبل از این انفجار گزارش های وجود داشت، گزارش های امنیتی مبنی بر اینکه قرار هست همچین اتفاق بیفته احتمالش رو میدادن، برای همین تدابیر امنیتی از قبل وجود داشت و الان برای جلوگیری از حوادث مشابه این تدابیر رو اتخاذ کردن.
ایلیا، امروز مثل اینکه برای اولین بار هواپیمای فرانسوی در جنوب کرکوک به مواضع داعش حمله هوایی کردن.
درسته، برای اولین بار هواپیماهای فرانسوی به همراه ائتلاف بین‌الملل مواضعی رو که متعلق به گروه داعش در جنوب کرکوک بمبارون کردن. فرانسه اقدام دیگه هم انجام داده، 6 جنگنده خودش رو در اردن مستقر کرده برای حمله علیه مواضع داعش از جنوب عراق و جنوب سوریه. اما اتفاقی که افتاده و الان ساعتی پیش اعلام شد این که رضوان طالب الحمداوی موسوم به ابولیس امیر یا والی داعش در شهر موصل، اینطور که خبرهای منابع کردی میگن، کشته شده.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم گفته گویا شرط هایی که در مورد شیوه جنگ با داعش از جمله در قبال مرزش داشته، آمریکا به این شرط ها عمل نکرده اگر اشتباه نکنم.
بله، آقای اردوغان قبل از سفری که به آفریقا شروع کرد در فرودگاه آنکارا در جمع خبرنگاران گفت ترکیه شرط هایی وضع کرده بود برای مشارکت بیشتر خودش در ائتلاف بین الملل علیه داعش. این شرط های عبارتند از ایجاد منطقه حائل در سوریه در نزدیکی مرزهای ترکیه، یعنی در منطقه مرزی سوریه و ترکیه، البته در خاک سوریه، همچنین ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز این منطقه و آموزش و مسلح‌سازی ارتش آزاد سوریه که مخالفان میانه روی بشار اسد رئیس جمهور سوریه به شمار میان. اینها شرط های ترکیه بود برای مشارکت بیشتر در ائتلاف علیه داعش. اردوغان گفته این شرط ها هنوز بهش پاسخ داده نشده و تا زمانی که وضعیت به این ترتیب باقی بمونه ترکیه بر موضع خودش باقی خواهد بود و مشارکت بیشتری نخواهد داشت. البته مشارکت ترکیه الان فقط به دادن اجازه به پیشمرگهای کردستان عراق برای رفتن به کوبانی سوریه محدود شده.
ممنونم ازت ایلی. آخرین تحولات مرتبط با گروه خلافت اسلامی در عراق رو شنیدیم از ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در عراق. اما همراه ما بمونید، همچنان یک گزارش دیگه هم داریم.
یک خانه یک زمین.
زاینده میگه که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگه یوز کنن کار در این منطقه؟
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
خب متاسفانه فرصتمون محدوده، دیگه این امکان رو نداریم که بتونیم گزارش بعدی رو بریم. اما در وبسایت ما، اگر به وبسایت ما سر بزنید، موضوع مذاکرات هسته‌ای که موضوعی است که در حال حاضر یکی از خبرهایی است که در صدر خبرهای همه رسانه‌هاست، در وبسایت ما هم داره به طور ویژه پیگیری میشه. میتونید همه تحولات مرتبط با مذاکرات هسته‌ای رو در وبسایت ما دنبال کنید. همینطور در صفحه فیسبوک ما، در صفحه فیسبوک ما هم میتونید با بیش از 2 میلیون و با بیش از 1,200,000 عضو صفحه فیسبوک ما شریک باشید در آنچه که مدیران بخش صفحه فیسبوک ما به اشتراک میذارم و در بحث‌ها و تبادل نظر، در بحث‌هایی که ذیل این خبرها انجام میشه شما هم شرکت کنید. و در وبسایت ما همینطور میتونید همه اطلاعاتی که مربوط به پخش هست رو دریافت کنید، پخش امواج رادیوی رادیو فردا و پخش امواج ماهواره‌ای ما. برنامه‌ای رو که نمیتونید بشنوید به صورت زنده میتونید دانلود کنید و یا در وبسایت ما بشنوید. پادکست برنامه ها رو میتونید دریافت کنید، ساعت‌های پخش برنامه ها و راه‌های تماس و ارتباط با رادیو فردا رو. ما رأس ساعت 12 شب به وقت ایران برمیگردیم با مجله نیمه شب، باز هم در کنارتون هستیم و در این فاصله هم هر 30 دقیقه براتون یک بخش خبری داریم. من رضا ولی‌زاده از حضورتون مرخص میشم و براتون شب خوشی رو آرزو دارم. خدا نگهدار.